بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره می کنند. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از انتشار اخبار نگران کننده در مورد دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت ابراز نگرانی کرد. و نخست وزیر جدید ژاپن خواستار برگزاری اجلاسی با رهبر چین در ماه اکتبر شد. ساعت 13 مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می رسانم. تلویزیون دولتی ایران امروز به نقل از منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امروز مذاکره با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در یک شهر اروپایی از سر خواهد گرفت. منوچهر متکی نگفت که این مذاکرات در کدام شهر انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی کرد. این سومین بار در هفته‌های اخیر است که آقایان لاریجانی و سولانا در مورد برنامه بحث برانگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند. عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از انتشار گزارش‌هایی در مورد وضعیت علی اکبر موسوی خوئینی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت ابراز نگرانی کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به شکنجه علی اکبر موسوی خوئینی متهم کرده است. در پی اعلام انتصاب مدیران خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا و مؤسسه مطبوعاتی ایران، محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داد، روزنامه ایران با یک تحول به صحنه باز خواهد گشت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت، انتشار این روزنامه هر وقت که برنامه های آن مهیا شود و خود را آماده ببیند، شروع خواهد شد. احمد خادم المله، مدیرعامل ایرنا، روز سه‌شنبه با اعلام اینکه وی و صفار هرندی در زمینه‌های مختلف از جمله مسئولیت روزنامه ایران و چگونگی اداره آن اختلاف نظر داشتند، از سمت خود استعفا داد. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن امروز گفت شینزو آبه نخست وزیر جدید این کشور خواستار برگزاری اجلاسی با رهبر چین در ماه اکتبر سال جاری میلادی است. وزیر امور خارجه ژاپن گفت تغییراتی که در دولت ژاپن صورت گرفته امکان از سرگیری اجلاس سران دو کشور را فراهم می‌کند. دولت چین پس از دیدار جونیچیرو کویزومی نخست وزیر سابق ژاپن از معبد کشته شدگان ژاپنی در جریان لشکرکشی به چین در جنگ جهانی دوم در اعتراض به این دیدار از برگزاری چنین اجلاسی خودداری کرده بود. رئیس شرکت اتمستروی اکسپورت روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد سوخت هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر در ماه مارس سال آینده میلادی به ایران حمل خواهد شد و این نیروگاه به طور قطع در ماه نوامبر 2007 راه اندازی خواهد شد. در همین حال آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد سرگئی کرینکو رئیس این آژانس اوایل ماه دسامبر آذر ماه برای بررسی همکاری‌های دو کشور به تهران سفر می‌کند. در این بیانیه ابراز امیدواری شده است که این سفر به تسریع روند راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر کمک کند. مانی کسروی گزارش می‌دهد.
رئیس شرکت اتمستروی اکسپورت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر می‌گوید بر اساس موافقت‌نامه‌ای که روز سه‌شنبه میان ایران و روسیه به امضا رسید، نیروگاه اتمی بوشهر در ماه سپتامبر سال آینده میلادی به صورت آزمایشی شروع به کار خواهد کرد و در ماه نوامبر سال آینده نیز به طور رسمی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. سرگئی شماتکو امروز چهارشنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه افزود سوخت هسته‌ای ویژه نیروگاه بوشهر 163 بسته به وزن 80 تن است. وی خاطر نشان کرد اجرای این برنامه زمانی با توجه به بهبود عملیات احداث نیروگاه اتمی بوشهر در 6 ماه اخیر کاملا امکان پذیر است. آقای شماتکو تاکید کرد در این برنامه مواضع دو طرف در مورد تکمیل نیروگاه بوشهر نزدیکتر شده است و شانس برای کاهش مدت تعیین شده برای ارسال سوخت هسته‌ای و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر را نیز افزایش می‌دهد. روسیه پیشتر نیز اعلام کرده بود که نیروگاه اتمی بوشهر زودتر از ماه نوامبر سال 2007 میلادی تکمیل و راه اندازی نخواهد شد، اما مقامات ایرانی با توجه به تأخیر مکرر در ساخت و تکمیل این نیروگاه خواستار تسریع این روند شده بودند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه در مسکو با انتقاد از تأخیر مکرر پیمانکار روسیه نیروگاه بوشهر گفته بود ایران در صورتی که ساخت نیروگاه به کندی پیش رود با کمک کارشناسان خود این کار را به پایان می‌رساند. در همین حال به نوشته روزنامه ورمیا نوبوستی، سخنان غلامرضا آقازاده در واقع یک التیماتوم به روسیه بود. این روزنامه با اشاره به کشورهایی از قبیل برزیل که با نیروی خود نیروگاه اتمی می‌سازند نوشت: تهدید ایران کاملا واقعی به نظر می‌رسد. ساخت نیروگاه‌های اتمی در شرایط کنونی جهان از انحصار قدرت‌های اتمی خارج شده و برخی از کشورهای جهان سوم به فناوری احداث آن دست یافتند. مانی کسروی، مسکو.
در عراق، سخنان جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در خصوص مداخله کشورهای ایران، سوریه و ترکیه در امور داخلی این کشور واکنش شدید ترکیه را در پی داشته است. جلال طالبانی هشدار داده اگر مداخله کشورهای همسایه در امور عراق ادامه یابد، بغداد هم واکنش عملی نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، سه‌شنبه دیروز در مصاحبه با رادیو NPR آمریکا و نیز روزنامه واشنگتن پست گفت کشورهای ایران، سوریه و ترکیه در امور عراق مداخله می‌کنند و در این رابطه صبر و بردباری عراق رو به پایان است. جلال طالبانی از کشورهای همسایه عراق خواست دخالت‌های خود در مسائل داخلی عراق را پایان دهند. در غیر این صورت بغداد ناچار به عکس‌العمل خواهد شد. رئیس جمهوری عراق هشدار داد بغداد هم می‌تواند مخالفین ایران، سوریه و ترکیه را مورد حمایت قرار دهد، اما این کار را نمی‌کند زیرا خاورمیانه ثبات خود را از دست می‌دهد. آقای طالبانی در پاسخ به سؤالی که در صورت ادامه مداخله ایران، سوریه و ترکیه در امور عراق موضع بغداد چه خواهد بود گفت مردم عراق هم با همان شیوه عکس العمل نشان خواهند داد، به نحوی که همسایگان ما برای ما سردرد ایجاد می کنند، ما هم برای آنها سردرد ایجاد می کنیم. جلال طالبانی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد نیروهای آمریکایی برای جلوگیری از دخالت‌های همسایگان عراق لازم است دو پایگاه نظامی دائمی در این کشور برپا کنند و در صورتی که این پایگاه‌ها در شمال باشد ما از آنها استقبال خواهیم کرد. سخنان جلال طالبانی در نیویورک در رسانه‌های ترکیه بازتاب وسیعی داشته است. مطبوعات ترکیه از جمله روزنامه‌های زمان، رادیکال، صباح، یعنی شفق، ملیت، حریت و جمهوریت در شماره‌های امروز خود این سخنان را تهدید آقای طالبانی علیه ترکیه قلمداد کرده و نوشتند جلال طالبانی قصد دارد پکاکا را علیه ترکیه وارد عمل کند. آژانس خبر ترک در تحلیل خود در این باره قرار دادن ترکیه در کنار کشورهای منزوی ایران و سوریه را یک گستاخی توصیف کرده است. وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرده سخنان طالبانی در نیویورک روز به روز واکنش‌های آنکارا را افزایش می‌دهد. به گزارش وزارت خارجه ترکیه این کشور هرگز مرتکب اعمالی نشده که منجر به ایجاد ناامنی در عراق شود. از این رو به دولت مردان عراق هشدار می‌دهد ترکیه را در کنار برخی کشورهای منطقه قرار ندهند. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه ترکیه که نخواست نام او فاش شود در مصاحبه با روزنامه زمان گفته است طبق گزارش آمریکا عراق به پناهگاه تروریست‌ها تبدیل شده و ترکیه در این رابطه تنها تدابیر لازم را در مرزهای خود با این کشور انجام داده است. و نامختان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه هم طی کنفرانسی مطبوعاتی در این رابطه سخنان جلال طالبانی را رد کرد و گفت سیاست آنکارا در قبال بغداد سیاستی روشن و شفاف بوده است. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
نتایج یک نظرسنجی مشترک اسرائیلی فلسطینی که امروز منتشر شد نشان می‌دهد که اکثر هر دو ملت از گفتگوی دولت اسرائیل با سازمان حماس پشتیبانی می‌کنند. بنابر همین نظرسنجی اکثر فلسطینی‌ها راه و روش سازمان حزب الله در برابر اسرائیل را کارساز می‌دانند. جزئیات بیشتر را در این باره از میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل می‌شنویم.
در این نظرسنجی که توسط دانشگاه عبری اورشلیم و مؤسسه نظرسنجی خلیل شقاقی در رام الله صورت گرفته، 76% اسرائیلی ها گفتگوی دولت اسرائیل با نمایندگان دولت فراگیر فلسطینی را راه حل بنبست کنونی در تماس های سیاسی اسرائیلی و فلسطینی می دانند. در صورتی که دولت فلسطینی تنها در اختیار اسلامیون حماس باشد، 56% اسرائیلی ها هنوز از گفتگو با آن حمایت می کنند. از فلسطینی ها پرسیده شد اگر دولت فلسطینی تنها در اختیار حماس باشد، آیا اسرائیل باید با آن گفتگو کند؟ 70% فلسطینی ها پاسخ آری دادند. با وجود این، 63% فلسطینی ها معتقدند که سازمان های فلسطینی باید از راه و روش حزب الله پیروی کرده و شهرهای اسرائیلی را با راکت مورد حمله قرار دهند. تنها 35% فلسطینی ها با این امر مخالفت کردند. روی هم رفته 57% فلسطینی ها در این نظرسنجی از انجام عملیات مسلحانه از جمله عملیات انتحاری علیه مردم اسرائیل حمایت کردند و بیشتر از آن 75% فلسطینی ها گفتند چریک ها باید سربازان اسرائیلی را بربایند و از وجود آنها در معاملاتی در برابر اسرائیل بهره گیرند.
به ایران می رویم. جشن گلریزان ستاد دیه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی مردمی به زندانیان جرائم مالی در تاریخ 6 مهر ماه پنجشنبه در سراسر ایران برگزار می‌شود. زندانیان جرائم مالی همراه با مواد مخدر بیشترین درصد آمار زندانیان در ایران را تشکیل می‌دهند. سعیده هاشمی گزارشی دارد در همین زمینه.
بیشترین تعداد زندانیان در ایران را بعد از مواد مخدر محکومیت‌های مالی تشکیل می‌دهد. زندانیان جرایم مالی بیشتر به دلیل عدم پرداخت مهریه، چک بلامحل و یا دیه در زندان به سر می‌برند. سید محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری و دبیر کمیته دفاع از حقوق زندانیان، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید قانون حبس زندانیان مالی در سال 1377 در ایران به تصویب رسید.
پیش از پیروزی انقلاب ما قانونی داشتیم به نام قانون منع بازداشت افراد در قبال الزامات مالی. در اون قانون خب تصریح شده بود که افراد رو در قبال مدیونیت مالی و الزامات مالی که بر عهده‌شون هست نمیشه بازداشت کرد. این خب قانون بود تا اینکه پس از پیروزی انقلاب در سال 77 قانونی به تصویب رسید به نام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. در ماده 2 اون قانون پیش بینی شدش که کسانی که طلبکار هستند چنانچه نتوانند مطالبات خودشون رو از مدیونین دریافت بکنند و یا مالی از اونها به هیکل توقیف ببرند، اینها میتونن خواستار حبس فرد مدیون بشن و چنانچه دادگاه با این مراتب موافقت بکنه اعمال ماده 2 میشه و میتونن طرف رو دستگیر کنن و به زندان بفرستن.
اما این قانون بر پایه چه استدلالی به تصویب رسیده است؟ سید محمد رضا فقیهی
میگوین اگر حبس بشه که امکان دریافت مطالبات کسانی که طلب دارن خیلی ضعیف میشه. بحث فرستادن به حبس یک فرصتی رو ایجاد میکرد که طرف برای اینکه نجات پیدا کنه از مهلکه حبس خواب میآوردش، تعطیل پرداخت دیون رو میداد. اما اگر حبس بشه این مقررات دیگه اون زمینه هم از بین خواهد رفت.
به گفته محمد رضا فقیهی این قانون که بیشتر ریشه در ضعف اقتصادی ایران دارد تبعات اجتماعی منفی زیادی در پی داشته است.
ما از حیث تبعات اجتماعی تردیدی ندارم در این که کسی که به جهت مدیونیت مالی روانه زندان میشه در اثر اعمال مدوی قانون نحوه اجرای محکومیت مالی آثار زیانباری رو در پی خواهد داشت رفتن به زندان، به جهت این که او چیزهایی رو که در رابطه با جرم و بزهکاری نمیدانسته ممکنه فرا بگیره، ممکنه که یک لطمه شدید روحی و عاطفی به او وارد بشه، ممکنه خانواده او رو طرد بکنن و ممکنه که مدت‌های مدیدی به جهت مدیونیت در زندان بمونه. همه اینها آثار رفتن به حبس است و فکر نمی‌کنم کسی منکرش باشه.
به گفته محمد رضا فقیهی مسئولان قوه قضاییه مصمم هستند که این قانون را اصلاح کنند و رئیس قوه قضاییه هم حبس زندانیان جرم مالی را خلاف شرع اسلام برشمرده است.
پیشنهاد این هستش که تا این قانون چنانچه خیلی از حقوقدانها گفتند اصلاح بشه، این ماده از صفحه حقوقی ایران حذف بشه. خود آقای شاهرودی هم معتقدند که حبس افراد در قبال الزامات مالی جایگاه شرعی نداره. این حبس رو حتی غیر شرعی دونستن. ظاهرا لوایحی هم در قوه قضاییه در دست تدوین و در آستانه ارسال به مجلس هست برای تصویب که در اونها بحث امکان بازداشت افراد در قبال الزامات مالی رو منتفی دونستن.
هم‌اکنون آمار دقیقی از تعداد زندانیان مالی در سراسر ایران وجود ندارد، اما گفته می‌شود بیش از 5000 نفر به دلیل مشکلات مالی در زندان‌ها به سر می‌برند.
این بخش خبری را با یک خبر کوتاه به پایان می‌رسانیم. بروکسل پایتخت بلژیک دیشب دومین شب نارامی‌ها را پشت سر گذاشت. شب گذشته صدها نوجوان آفریقایی تبار در بروکسل دست به آشوب زدند، یک کانون جوانان را به آتش کشیدند و به مغازه‌ها و خودروهای پلیس حمله کردند. پلیس بلژیک می‌گوید 30 تن از آشوبگران را دستگیر کرده است. خشونت‌های بروکسل از دوشنبه گذشته به دنبال فوت یک مرد آفریقایی تبار در بازداشتگاه پلیس آغاز شد. خلاصه مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان را 15 دقیقه دیگر می